سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، زکیه وردک دیپلمات و کنسول افغانستان در ممبئی که به ادعای پلیس هند به انتقال غیرقانونی 25 کیلوگرم طلا مسنون است از وظیفه‌اش استعفا کرد. روزنامه های هندی به نقل از اداره استخبارات عواید دولتی هند خبر دادند که خانم وردک هفته گذشته در پروازی از دبی به ممبئی 25 کیلوگرم طلای خارجی را به طور قاچاق انتقال می داد. خانم وردک در صفحه اکس تویتر سابق با اعلام استعفایش نوشته است که بسیار متاسف است که همچون یگانه زن در دستگاه دیپلماتیک کنونی افغانستان حمایت نشده و برعکس با حملات منظم به هدف بدنامی او روبرو می شود. خانم وردک در این اعلامیه بدون آن که از انتقال طلا یادآوری کند گفته است که چنین حملات ظاهراً برنامه ریزی شده، توانایی او را برای پیشبرد مؤثر کارهایش در این موقف به شدت صدمه زده و با آن که دوست دارد برای کشورش خدمت کند از این موقف کنار می رود. از این روزنامه هندوستان تایمز خبر داده بود که این دیپلمات افغان به خاطر مسئولیت دیپلماتیکش بازداشت نشده. رادیو آزادی با خانم زکیه وردک تماس تلفنی گرفت، اما او از صحبت در این مورد خودداری و به اعلامیه در شبکه اکس اکتفا کرد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که فردا یکشنبه احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب در 6 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در اطلاعیه امروز گفت که ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، قندوز، سمنگان و بلخ به روز یکشنبه 16 سور شاهد باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب آنی خواهند بود. میزان بارندگی در نقاط مختلف بین 15 تا 25 میلی‌متر پیش بینی شده است. در هفته‌های اخیر ولایت‌های مختلف افغانستان گواه بارندگی بوده که در نتیجه آن ده‌ها تن جان دادند و شماری هم زخمی شدند. بر اثر بارندگی‌های اخیر صدها خانه، زمین‌های زراعتی و صدها رأس مواشی نیز تلف شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از رهایی 15 زندانی افغان از زندانهای پاکستان خبر داده است. این وزارت امروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که این زندانیان به روز پنجشنبه به افغانستان بازگشتند. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین طالبان، این افغانها به دلیل نداشتن اسناد اقامت در پاکستان بازداشت شده بودند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که شمال غزه پس از بیش از 6 ماه جنگ و محدودیت‌های شدید اسرائیل بر انتقال مواد غذایی اکنون با قحطی تمام عیار روبرو است. سیندی مکین رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در مصاحبه با شبکه خبری NBC که فردا یکشنبه منتشر خواهد شد گفته که قحطی شمال غزه را فرا گرفته و در حال گسترش به سمت جنوب این منطقه است. در همین حال یک هیئت مذاکره کننده گروه حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است برای گفتگو در باره برقراری آتش‌بس در غزه امروز به قاهره رسید. خبرگزاری دولتی مصر القاهره نیوز به نقل از یک مقام ارشد این کشور که نامش گرفته نشده گزارش داده است که در مذاکرات بین حماس و اسرائیل پیشرفت قابل ملاحظه مشاهده شده است. و فرانسه اولین بار به نشست یادبود از جنگ دعوت شده که در نتیجه آن قدرت استعماری فرانسه در منطقه هندوچین خاتمه پیدا کرد. پاریس روز گذشته خبر داد که وزیر دفاع فرانسه در 70مین سال روز نبرد دین بین فو از کشورش نمایندگی خواهد کرد. وزارت دفاع فرانسه گفته که دعوت شدن این کشور اولین بار در چنین مراسم در ویتنام نشان می‌دهد که ویتنام می‌خواهد در آینده روابط حسنه با فرانسه داشته باشد. دین بین فو نام میدان نبرد مشهور در شمال ویتنام است که در سال 1954 این نبرد بر ضد قوای کمونیستی ویتنام پیش برده شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه. انستیتیوت صلح آمریکا میگوید که تهدیدات تروریستی از افغانستان و پاکستان علیه منافع امنیتی ملی ایالات متحده در حال افزایش است. طالبان قبلا چنین نگرانی ها را رد کردند. یک مقام جمهوری مخلوعی افغانستان چی میگوید؟
در افغانستان که طالبان قدرت ورسیدن،
این که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن، همه گروه های افراطی از آنها الهام گرفتن که آنها می توانند از راه جنگ و عملیات های دهشت افغانی به اهداف خود برسند.
وضعیت بازار ساعت فروشی و ساعت سازی در افغانستان.
شغل ساعت فروشی که است فایده نمونده داخلی.
در زمانی که موبایل برآمد بازم ساعت سازی کمی کمتر شد.
پروژه کاسا 1000 برای افغانستان چی اهمیت دارد؟
اول افغانستان 38.5 میلیون دلار سالانه عاید مستقیم به حق ترانزیت دارد. چون این پروژه در داخل افغانستان یک بخش عمده ساخته میشه، یک اندازه برق به خود افغانستان هم در نظر گرفته شده.
موانع در برابر اجرای این پروژه چیست؟ بیشتر در یک گزارش مفصل و در برنامه کاروان زهر.
قاچاق مواد مخدر کیمیایی در افغانستان در حال افزایش است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی و عقاب پیکار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. انستیتیوت صلح آمریکا از آنچه گسترش تهدیدات تروریستی در افغانستان و پاکستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون میشنوید که زکیه وردک دیپلمات و کنسول افغانستان در ممبئی که به ادعای پلیس هند به انتقال غیر قانونی 25 کیلوگرم طلا مسنون است، از وظیفه‌اش استعفا کرده.
پس از آن که رسانه های هندی نوخت روز جمعه ادعا کردند که از نزد زکیه وردک جنرال قنصل افغانستان در شهر ممبئی این کشور هنگام سفر او از دبی به هند 25 کیلو طلا ضبط شده است، او به روز شنبه 4 می از وظیفه خود استعفا داد. زکیه وردک در استعفانامه‌اش در مورد این ادعا و همچنان به پرسش های رادیو آزادی در این باره چیزی نگفت، اما در حساب ایکس خود دسیسه و تلاش برای بدنامسازی اش را دلیل استعفای خود خوانده است. وردک در استعفانامه خود مدعی شده که او از پارسال به این طرف با حملات زیاد و بدنامی مواجه شده و این گونه حملات تا خانواده و نزدیکانش هم رسیده و روی کارش تاثیر بد گذاشته است. او افسوده است این حملات نمونه از آن چالش‌هایی است که هر زن افغان که خواستار تغییر مثبت و پیشرفت در جامعه افغانستان باشد با آن مواجه می‌شود. رسانه‌های هندی از این میان روزنامه د تایمز آف ایندیا نوشته است که قیمت مقدار طلایی که با زکیه وردک بوده به ارزش 18.7 کرور روپیه هندی معادل حدود 2,240,000 دلار آمریکایی بوده است. این رسانه افسوده است که پلیس علیه زکیه وردک قضیه قاچاق طلا ثبت کرده. روزنامه می‌نویسد این رویداد 25 اپریل رخ داد، اما او به دلیل داشتن مسئولیت دیپلماتیک تاکنون بازداشت نشده است. اینکه ادعای این روزنامه هندی حقیقت دارد یا نه، تاکنون مقام‌های حکومت‌های امارات متحده عربی یا هند به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند. اما عزیز معارج، یک تن از حقوقدانان می‌گوید مسئولیت دیپلماتیک هم نمی‌تواند مانع برخورد قانونی با جرایم شود، مگر اینکه عزت و حیثیت کشور فرد متهم در نظر گرفته شود و مطابق اصول دیپلماتیک با وی رفتار شود. او در باره به رادیو آزادی گفت
مقیم هواد روک استوگن لری
کشور مقیم آجایی که فرد متهم در آن بوری باش دارد جنون را کشف می کند، اما باوی همانند مجرم ها رفتار نمی کند. کشور مطبوعش را هم خبر می کند. اگر اسناد مدارک موجود باشد با آن کشور می فرستند و آن کشور مطابق قانون خود وی را محکمه می کند. اما اگر جرم بسیار خطرناک باشد و امنیت داخلی کشور مقیم را تهدید کند، در آن صورت این شخص می تواند بندی هم شود.
چهره بیاده خطرناک دی مقیم هواد کورنی امنیت خطر جوریگی برای صورت که بدوی کوایسی اگر گرفتار هم کیم.
معارج افزود در صورت اثبات جرم کشور مقیم حق اخراج فرد را نیز دارد. این در حالی است که روزنامه د تایمز آف ایندیا برای وضاحت مقام‌های استخباراتی هند یک بخشی از گفته‌های زکیه وردک را هم نشر کرده که گفته است در این مورد حیران شده و خواستار تحقیق درباره این حادثه حادثه شده است. از سوی دیگر برخی دیپلماتان پیشین افغان میگویند اگر این اتهام ثابت شود بر حیثیت دیپلماتان افغان و سیاست خارجی آن در دیگر کشورها تاثیر منفی میگذارد. شکریه بارگزای سفیر پیشین افغانستان در ناروی به رادیو آزادی گفت
هر هغه دیپلمات چه د بین المللی قوانینونه
هر دیپلمات که قوانین بین المللی کنوانسیون سوئیس و قوانین کشور مقیم را نادیده بگیرد این به هویت ما به افغانستان بسیار ضرر میرساند.
افغانستان لپاره ډیر تاوان رسی او زمون هویت لپاره په مجموعی ډول باندې.
زکیه وردگ از چند سال به این طرف به عنوان جنرال کنسول افغانستان در شهر ممبئی هند وظیفه اجرا می کند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هم به کار خود ادامه داد و در آنجا به افغانان خدمات کنسولی ارائه می کرد. شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در ماه قوس سال گذشته به تلویزیون ملی تحت کنترلشان گفته بود که کنسولگری های افغانستان در ممبئی و حیدرآباد با آنان در ارتباط هستند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
انستیتوت صلح امریکا از آنچه گسترش تهدیدات تروریستی در افغانستان و پاکستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده. این انستیتوت در گزارش گفته است که تهدیدات تروریستی از افغانستان و پاکستان علیه منافع امنیت ملی ایالات متحده در حال افزایش است. بیشتر در این گزارش.
انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا بروز شنبه 4 می با نشر گزارش در صفحه ایکس خود در مورد گسترش تهدیدات تروریستی در افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده است. این انستیتوت با استناد به یافته های گروه مطالعاتیش گفته است تهدیدات تروریستی از افغانستان و پاکستان علیه منافع ایالات متحده امریکا با گونه پیوسته در حال افزایش است و افغانستان فضای رو به رشد را برای گروه های تروریستی در مقایسه با دور قبلی از خروج ایالات متحده را می دهد. انستیتوت صلح امریکا گفته که یافته های کلیدی گزارش این گروه به تاریخ 14 می به بحث گرفته خواهد شد که این بحث به درس های آموخته شده از 20 سال تلاش های ضد تروریسم ایالات متحده در افغانستان و پاکستان خواهد پرداخت. در این گزارش همچنان آمده است که فراهمسازی پناهگاه ها برای گروه های دهشت افغانی از سوی طالبان و ترویج ایدئولوژی افراطی آنها نیز چالش های را بر سر راه مبارزه با تروریسم به میان می آورد. اما حکومت طالبان بارها این چنین ادعاها را رد کرده و گفته است هیچ گروه تروریستی در افغانستان فعالیت ندارند. در همین حال مایکل مکال جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نیز بار دیگر نگرانیش را در خصوص گسترش حضور گروه های القاعده و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش پس از بیرون شدن امریکا از افغانستان ابراز کرده است. مکال با تاریخ 3 می در صحبت با رسانه واشنگتن پست گفته است
We don't want Afghanistan to become a training ground.
ما نمی خواهیم که افغانستان به مرکز آموزش شاخه خراسان گروه داعش و القاعده مبدل شود، اما در حقیقت این چیزی است که ادامه دارد و اگر به آن توجه نشود این برای کشور ما به یک تهدید مبدل می گردد.
در همین حال شمار از آگاهان امور امنیتی و نظامی نیز به این نظرند که پس از حاکمیت دوباره طالبان گروه های تروریستی در افغانستان تقویت شدند. شاه محمود میاخیل وزیر دفاع نظام پیشین جمهوریت بر رادیو آزادی گفت
در افغانستان که طالبان قدرت را ورسیدند،
این که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند همه گروه های افراطی از آنها الهام گرفتند که آنها می توانند از راه جنگ و عملیات های دهشت افغانی به اهداف خود برسند.
تلاش کردیم درباره گزارش اخیر انستیتوت صلح امریکا و اظهارات مکال و آگاهان بخش امنیتی و نظامی نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی آنان تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ نداد. پیش از این نیز شماری از کشورهای جهان با شمول کشورهای همسایه افغانستان از حضور گروه‌های تروریستی به ویژه شاخه خراسان گروه داعش در این کشور ابراز نگرانی کرده بودند، اما حکومت طالبان پیش از این از سرکوب گروه داعش در افغانستان سخن گفته و در آخرین مورد امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با تاریخ 4 ثور در نشست 3 کشور همسایه افغانستان را با حمایت از شاخه خراسان داعش و فراهمسازی زمینه برای این گروه متهم کرد، اما او از هیچ یک از این کشورها نام نبرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از ساعت فروشان و ساعت سازان در افغانستان میگویند کاروبارشان از رونق افتاده است. این که چرا در این گزارش؟
شماری از ساعت فروشان از بیرونق بودن بازار خرید و فروش ساعت دستی شکایت دارند. به گفته آنان در گذشته مردم بیشتر از ساعت دستی استفاده می‌کردند، اما اکنون از این شروع شوق خبر چندانی نیست. آنان رشد تکنولوژی و مجهز بودن موبایل ها را با ساعت یکی از دلایل اصلی کمرنگ شدن بازار خرید و فروش و استفاده ساعت دستی می‌دانند. پژمان، یک تن از ساعت فروشان در کابل، به رادیو آزادی گفت:
این ساعتایی که ما مفروشیم، این ساعتا که هست به خاطر یک نمایش است، به خاطر یک نوع استایل است. سابقا که بود زیاد خریداری میکرد، به خاطر یکان نفر تحفه میداد، یکان نفر یک جای را به دردم تحفه میبود.
عبدالحمید هم که میگوید 20 سال است در ولایت نیمروز ساعت فروشی دارد، در مورد بازار کاروبارش به رادیو آزادی گفت:
شغل ساعت فروشی که است فایده نمونده داخلی دیگه به می کسایی که بسیار محفل چیز داشته باشند، اما می خرد به حساب ایتا ضروری نیه دیگه، زیاد حالا فایده ندارم.
شماری از مردم هم تایید می کنند که بیشتر به جای ساعت دستی از ساعت موبایل برای دانستن زمان و مدیریت آن استفاده می کنند. هاشم باشنده هرات می گوید:
ساعت زمان زندگی تعیین می کند، ضرورتی است، اما با وجود آمدن موبایل یا همون گوشی که هستد بسیار حالا مردم کم استفاده می کنند.
اما حشمت باشنده ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت او بیشتر از ساعت دستی برای فیشن استفاده می کند.
من خودم شخصا ساعت کمتر استفاده می کنیم، فقط همون وقتهایی که به خاطر شو یکان موضوع دیگه که استفاده می شه، در صورت ضرورت او هم اگر باشه ساعت دستی استفاده می کنیم، در غیر از او از ساعت موبایل استفاده می کنیم.
فرزاد باشنده کابل اما به این باور است که با ساعت موبایل ها شماره بیشتری از مردم نسبت به گذشته موفق به دانستن زمان و مدیریت آن می شوند.
سابقه که بود و می کسایی که سنشان کلان بود فقط بنا ساعت داشت و ساعت هم قیمت بود و حالا خوبتر است اگر اکثریت اگر ساعت ندارن و ساعت تنها به خاطر مدل استفاده می کنن، پس ساعت موبایل خود استفاده می کنن همیشه وقت که همگی حالا موبایل داره.
شماره از ساعت سازان نیز میگویند این مسئله بر کاروبار آنان هم سایه افکنده، تا جایی که دیگر علاقمندی نسل جوان به یادگیری پیشه ساعت سازی رنگ باخته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
یک هیئت مذاکره کننده گروه حماس برای گفتگو درباره برقراری آتش‌بس در غزه به قاهره رفته. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. جزئیات در این گزارش.
قطر، مصر و آمریکا که در مذاکرات بین اسرائیل و حماس میانجیگری میکنند، انتظار دارند که حماس موقف خود را در رابطه با پیشنهاد اسرائیل برای آتش بس در غزه روشن نماید. حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی میخوانند، هفتم ماه اکتبر سال گذشته بر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه آن بیش از 1170 نفر از جمله تعداد زیادی افراد ملکی کشته شدند. گروه حماس همچنان در حدود 240 نفر را گروگان گرفت که یک تعداد آنها به اساس موافقت قبلی رها شدند. بعد از حمله حماس اسرائیل تعهد کرده که گروه حماس را کاملا از بین میبرد و به همین دلیل عملیات وسیع نظامی را در نوار غزه شروع کرده است. با گفته وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است، دست کم 34,654 نفر به شمول اطفال و زنان در غزه کشته شدند. نظر به جزئیاتی که از سوی بریتانیا نشر شده، اسرائیل در طرح خود در بدل آتش‌بس 40 روزه در غزه و آزادی زندانیان فلسطینی، رهایی گروگان‌های اسرائیلی را تقاضا می‌کند. یک مقام گروه حماس به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که نمایندگان تمام هیئت‌های مذاکره ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی به قاهره رسیدند. این مقام که به شرط افشا نشدن نامش سخن می‌گفت، اظهار داشت که در مرحله اول این مذاکرات نمایندگان قطر، مصر و آمریکا هم اشتراک خواهند داشت. این مذاکرات که از چند ماه قبل آغاز شده به خاطر تقاضای آتش‌بس دائمی از سوی حماس و تعهد اسرائیل که حماس را در رفح ریشه‌کن می‌کند، به نتیجه مانده است. بعد از ختم دور قبلی مذاکرات، هیئت حماس به قطر رفت تا با رهبر این گروه اسماعیل هنیه که در آنجا به سر می‌برد در مورد طرح آتش بس صحبت کند. به اساس گزارش ملل متحد، بیش از 70% بناهای مسکونی در غزه یا کاملا تخریب شده و یا آسیب دیدند که بازسازی آن به همان اندازه امکانات نیاز دارد که بعد از جنگ جهانی دوم معادل آن دیده نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بسیاری ها در 4 کشور افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و قرقیزستان به پروژه کاسا 1000 چشم امید دوختند، اما روشن نیست این پروژه چه زمان تکمیل خواهد شد. کاسا 1000 برای افغانستان و منطقه چی اهمیت دارد و موانع در برابر این پروژه و فرصت ها چیست؟ در این گزارش مفصل از ژکفر احمدی بشنوید که با صدای یک باشنده بادغیس آغاز می شود.
پروژه کاسا 1000 یک پروژه بنیادی و توسعی برای افغانستان است. ما بسیار خوشبین هستیم که این پروژه تطبیق شود و مردم ما از غم و غصه رهایی یابند.
حفیظ الله باشنده ولایت بادغیس یکی از میلیون ها شهروند افغانستان است که سالهای سال به خاطر نداشتن دسترسی لازم به انرژی برق دشواری های زیادی را تجربه کرده است. او به رادیو آزادی گفت که امیدوار است این پروژه به زودی تکمیل شود.
ما در افغانستان دشواری های زیادی را دیده ایم، به خصوص از ناحیه برق. انشالله که حاکمان و دولت ما مسئولیت خود را در قبال کاسا 1000 انجام دهند.
طرح پروژه کاسا 1000 در سال 2005 در کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای ریکا مطرح شد. بورد بانک جهانی در مارچ سال 2014 این پروژه را با تأمین مالی از سوی انجمن توسعه بین‌المللی تصویب کرد. مقامات تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان در 12 ماه می سال 2016 در شهر دوشنبه این پروژه 1,200,000,000 را افتتاح کردند. بر اساس این طرح خط 1222 کیلومتری برای انتقال حدود 1300 میگاوات برق از دستگاه‌های برق آبی قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان ساخته می شود. اگر این پروژه به سر برسد، افغانستان حدود 300 میگاوات برق و پاکستان حدود 1000 میگاوات برق دریافت خواهند کرد. آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان است. او در صحبت با رادیو آزادی این پروژه را برای افغانستان بسیار با اهمیت توصیف کرد.
اول افغانستان 38.5 میلیون دلار سالانه عاید مستقیم به هیچ حق ترانزیت دارد. دوم، چون این پروژه در داخل افغانستان یک بخش عمدهش ساخته میشه، یک اندازه برق به خود افغانستان هم در نظر گرفته شده که به صورت زمینی داده شده. یعنی به این معنی که ما ضرورت به تمدید لین جداگانه نداریم، تمدید به ساختن پایه های اضافی نداریم و این فایده دومش است که میلیون ها دلار خرج داره. تمدید از این لین جای کار ایجاد میکنه و بعد از این تکمیل شد، حفظ و مراقبت از او، منتننس از او و تامین امنیت از او خودش هم سبب ایجاد اشتغال میشه.
آقای حافظی می افزاید که اگر این پروژه تطبیق شود، اعتبار جغرافیای اقتصادی و سیاسی افغانستان نیز بالا می رود.
اهمیت جغرافیای افغانستان در منطقه تبریک بالقوه است و بالفعل تبدیل می کنه و پرستیژ منطقوی افغانستان بالا می ره و پروژه که به حمایت بانک جهانی ساخته میشه موفقانه سبب میشه که پروژه بعدی رو مجرات کنن و پروژه کلانتر دیگه رو هم تمیل بکنن و این سبب میشه که یک مقدار از فقر کاسته شود. موجودیت پروژه منطقوی سبب ثبات و امنیت هم میشه.
سید قندیل عباس، استاد پوهنتون قاید اعظم در اسلام آباد پایتخت پاکستان، باور دارد که پروژه کاسا 1000 سبب رشد اقتصادی آسیای جنوبی و آسیای مرکزی می شود. او به رادیو آزادی گفت که این پروژه می تواند منافع زیاد برای اقتصاد پاکستان داشته باشد.
با توجه به اینکه پاکستان شدیداً دچار بحران انرژی است و حتی گاهی همین بحران منجر به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی نیز شده و برق محدود هم که پاکستان داره با قیمت بالا با بسیار بالا تاثیرات بسیار منفی بر اقتصاد پاکستان میذاره. به نظر من در صورت تکمیل پروژه کاسه 1000 پاکستان میتواند از یک طریق برق ارزان و کافی رو به دست بیاره و از این طریق اقتصاد و جامعه خود رو بهبود ببخشه.
قرار بود پروژه کاسا 1000 در سال 2018 تکمیل شود، اما سپس 2020 تاریخ تازه برای تکمیل پروژه تعیین شد. قندیل عباس میگوید که این پروژه عمدتاً به دلیل ناامنی در منطقه به تأخیر افتاده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021، کار این پروژه به حالت تعلیق درآمد و تطبیق تمامی فعالیت‌هایش متوقف شد. با گزارش بانک جهانی، پیش از آن که این پروژه به تعلیق درآید، 18% برج‌های بخش افغانستان خط انتقال برق کاسا 1000 تأسیس و حدود 95% مواد و تجهیزاتی که برای تکمیل شدن پروژه در افغانستان نیاز بود تأمین شده بود. بانک جهانی گفته است که فعالیت‌های ساختمانی در قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان تقریباً تکمیل شده است و آنها روند پرداخت قرضه‌هایشان به بانک جهانی و دیگر تمویل کنندگان را آغاز کردند. بانک جهانی در ماه فوریه امسال اعلام کرد که تحت رویکرد جدید حدود 300 میلیون دلار را برای حمایت از مردم افغانستان دور از دسترس طالبان اختصاص داده و به این اساس کار پروژه کاسا 1000 اثر گرفته می شود. این بانک گفته است که کار پروژه به شکل اثر گرفته خواهد شد که تمام پرداخت‌های ساختمانی از بیرون افغانستان مدیریت شده و شامل سیستم زیر کنترل حکومت طالبان نشود. در افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل حکومت طالبان گفته است که کار این پروژه در ماه ثور 1400 آغاز و تا پایان سال 1404 تکمیل خواهد شد. اما کارشناسان از موانع و چالش‌ها در برابر این پروژه سخن می‌زنند. قندیل عباس باور دارد که امکان تکمیل کاسا 1000 بسیار ضعیف است. او می‌گوید 3 مانع عمده در برابر این پروژه وجود دارند. اول، به گفتهش وضعیت موجود در افغانستان است و تا زمانی که امنیت کامل در این کشور برقرار نشود، انتقال برق از طریق افغانستان به پاکستان دشوار است.
دوم اینکه بی ثباتی سیاسی در پاکستان هم باعث شده که پاکستان نتونه برای تکمیل این پروژه ها طرحهای خود رو به صورت حتمی به انجام برسونه، و سوم اینکه وضعیت غیر قابل پیش بینی در سیاست های کشورهای آسیای مرکزی هم باعث شده که این پروژه ها تکمیل نشه. چون این موانع تا زمانی که این موانع وجود داشته باشه، به نظر من کاسا 1000 فقط در روی کاغذ خواهد موند.
آزرق شافیزی باور دارد که تا هنوز برای تکمیل این پروژه بستر سیاسی وجود ندارد.
شما می‌دانید که پروژه کلان منطقوی به یک بستر مناسب سیاسی ضرورت داره، قانونیت ضرورت داره و باید حقوق بین الدول در او مد نظر باشه. به این اساس مشکلات فراوان است، اما گفته میشه که بنا به ضرورتی که پاکستان به برق داره و ضرورتی که کشورهای تولید کننده برای فروش ازی دارن، بالای بانک جهانی و بانک شافی آسیایی فشار زیاد است و این تمیل کنن. اما بستر حقوقی و بستر سیاسی مناسب هنوز برش وجود نداره.
نزدیک 3 سال است که حکومت سرپرست طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. به باور طارق فرهادی، مشاور ارشد پیشین بانک جهانی، عدم به رسمیت شناسی حکومت طالبان نیز یک مانع است.
کشورهای آسیای مرکزی اقتصاد شکنن دارن و به صادرات انرژی برای آوردن ارز ضرورت دارن و پاکستان به انرژی ضرورت داره. پس افغانستان در راه ترانزیتی واقع شده و باید است که یک حکومت می داشت که اگر شناخته شده می بود رسما مسئله حل بود، در صورتی که حال امنیت بهتر است، و اگر که چون شناخته نشده باید یک راه حل پیدا شود که پول از راه حکومت افغانستان نگذره و اما این کار از این پروژه تکمیل شود.
ارشاد سلیمانی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در شهر دوشنبه، میگوید که در تاجیکستان نیز نمیدانند که این پروژه کی تکمیل خواهد شد.
سرنوشت این پروژه به ما اندازه که خود این طرح بزرگ است، سرنوشتش هم بسیار با چالش های بزرگی رو درو شد. اما تاجیکستان در آخرین اظهاراتی را که جانب تاجیکستان داشت، تاجیکستان تمام مسئولیت هایی را که در دوش داشت، زیر ساخت های لازم برای پروسه کاسا 1000 تکمیل کرد و در حال حاضر من فکر میکنم زمان دقیق برای پایان این طرح وجود ندارد.
افزون بر پروژه کاسا 1000 تا هنوز آینده چند پروژه بزرگ دیگر مثل خط انتقال برق ولتاژ بالای ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان، تاپ و انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان تاپی نیز روشن نیست. کارشناسان باور دارند که در صورت تکمیل نشدن پروژه های کلان، منطقه همچنان با چالش های اقتصادی اجتماعی و به ویژه بحران انرژی روبرو خواهد بود.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از نشر برنامه کاروان زهر، فشرده خبرها. زکیه وردک دیپلمات و کنسول افغانستان در ممبئی که به ادعای پلیس هند به انتقال غیرقانونی 25 کیلوگرم طلا مسنون است از وظیفه‌اش استعفا کرد. خانم وردک در اعلامیه بدون آن که از انتقال طلا یادآوری کند گفته است که چنین حملات ظاهراً برنامه‌ریزی شده، توانایی او را برای پیشبرد مؤثر کارهایش در این موقف به شدت صدمه زده و با آن که دوست دارد برای کشورش خدمت کند از این موقف کنار می رود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان می گوید که فردا یکشنبه احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب در 6 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در اطلاعیه امروز گفت که ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، قندوز، سمنگان و بلخ به روز یکشنبه 16 سور شاهد باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب آنی خواهند بود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از رهایی 15 زندانی افغان از زندانهای پاکستان خبر داده است. این وزارت در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که این افغانها به دلیل نداشتن اسناد اقامت در پاکستان بازداشت شده بودند و پس از رهایی به افغانستان بازگشتند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که شمال غزه پس از بیش از 6 ماه جنگ و محدودیت‌های شدید اسرائیل بر انتقال مواد غذایی اکنون با قحطی تمام عیار روبرو است. و یک هیئت مذاکره کننده گروه حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است برای گفتگو در باره برقراری آتش بس در غزه امروز به قاهره مصر رسید.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زهر میشنوید که قاچاق مواد مخدر کیمیایی در افغانستان در حال افزایش است.
در سال 1402 حدود 1250 کارخانه تولید مواد مخدر از بین برده شده.
جزئیات یک تحقیق طبی را خواهید شنید که نقش دارو در ترک ایتیاد را مؤثر ثابت کرده است.
میتادون که ده خبره ده چه
مسئله میتادون طوری است که تأثیرات آن برای مدت زیاد در بدن باقی میماند و 24 ساعت کارایی دارد.
از یک دکتر پرسیدیم که کدام نوع دارو در ترک ایتیاد کمک میکند و خود دارو چقدر ایتیاد آور است.
در نزد مریض هم در افغانستان و هم بسیاری کشور دنیا از متادون و یک ادویه کمکی در پروسه تداوی استفاده میکنم.
یک متاد برای ما قصه خواهد کرد که ایتیاد وی خانواده اش را با چه مشکلات روبرو کرده.
پشتگاه خودم از سه بار شده، جنجال کرده من کدن. من گفتم برادر جور شو یا بدر گل دختر خودت پیشت میبریم.
جاوید و محمود بر سر زمین مشترک زراعتی با هم در مشکل افتادند. این که دلیل اختلاف میان آنان چیست، آن را در یک دراما با هم دنبال میکنیم.
بین ما و بیادرم کم جنجال پیش شده، شما بین ما فیصله کنیم.
خدا خیر کنه. امروز چی شده شما را؟
یارا مولوی صاحب رنگ غریبی ده گر.
این هم مطلب نخست برنامه. حکومت طالبان تنها در دو روز نزدیک به 300 کیلوگرم شیشه و بیش از 100 هزار تابلیت نشاور را در دو ولایت افغانستان ضبط کرده است. وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که تنها در یک مورد نظامیان آنان توانستند 293 کیلوگرم شیشه را هنگام قاچاق به بیرون از کشور در ولایت هلمند ضبط کنند. در کابل نیز بیش از 100,000 تابلیت نشاور ضبط شده که قرار بود پس از توزیع بالای پرچون فروشان در شهر کابل به فروش برسد. جزئیات موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
در دو سال اخیر اکثریت مواد مخدر ضبط شده توسط حکومت طالبان در افغانستان را شیشه تشکیل می‌دهد، در حالی که در گذشته تریاک در رده اول قرار داشت. در تازه‌ترین مورد، نظامیان حکومت طالبان در ولسوالی خانشین ولایت هلمند 293 کیلوگرم شیشه را هنگامی ضبط کردند که قرار بود با استفاده از یک موتور به خارج از افغانستان قاچاق شود. گزارش های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نشان می دهد که با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، تولید شیشه در این کشور به مراتب افزایش یافته، اما حکومت طالبان ضبط این مواد را بخشی از دستاورد خود می داند. حسیب الله احمدی، رئیس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، می گوید آنان بر علاوه منع کشت کوکنار با تولید مواد مخدر نیز مبارزه کردند.
در سال 1402 حدود 1250 کارخانه تولید مواد مخدر از بین برده شده. وزارت امور داخله به هیچ کس اجازه تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر را نمی دهد. اگر کسی چنین کند، از سوی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله دستگیر و به محاکم معرفی می شود.
در کنار شیشه، تابلت های نشاور نیز بخش از مواد مخدر کیمیایی است که در ماه های اخیر واردات، فروش و ضبط آن در افغانستان بیشتر شده است. قماندانی امنیه کابل در این هفته خبر داده که در یک مورد نیروهای آنان 187,180 تابلت نشاور را در مربوطات ناحیه چهارم و در مورد دیگر نیز 4,500 تابلت را در ناحیه دوازدهم شهر کابل ضبط کردند. نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی مواد مخدر وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت با تمرکز طالبان بر منع کشت کوکنار، قاچاقبران بر تولید مواد مخدر کیمیایی تمرکز کردند.
تجارت مواد مخدر صنعتی روز به روز در افغانستان در حال گسترش است. مافیای داخلی در تبانی و مافیای بین‌المللی سودی هنگفته را بعد از تغییر نظام نسبت بلند رفتن قیمت مواد مخدر از آن خود ساختند. مسیرهای بدون تشویش قاچاق مواد مخدر توجه بیشتر مافیا را برای خرید و فروش مواد مخدر صنعتی و سنتی در افغانستان جلب نموده است.
شیشه برای نخستین بار در سال 2014 میلادی در افغانستان ضبط شد و مقدار مجموعی آن در یک سال به 4 کیلوگرم می رسید. اما پس از آن با گذشت هر سال میزان تولید و قاچاق آن افزایش یافت. هرچند تابلت های نشاور در افغانستان تولید نمی شود، اما به دلیل استفاده بیش از حد در میان جوانان، افغانستان به کشور وارد کننده آن در آسیا مبدل شده است.
قابل یادآوری است که در ماه‌های اخیر برخی کشورهای همسایه افغانستان نیز از افزایش قاچاق مواد مخدر، به ویژه مواد مخدر کیمیایی، از این کشور شکایت کرده و ادعای طالبان در رابطه با کاهش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را زیر سوال بردند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزهای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد، از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
حال هم به جزئیات یک تحقیق تازه طبی در رابطه با ایتیاد می پردازیم. تحقیقات صحی در ایالات متحده آمریکا نشان داده که در صورت نبود امکانات تداوی در مراکز صحی، استفاده از داروهای بپرونورفین و متادون می تواند در دراز مدت در ترک ایتیاد با مریض کمک کند. این تحقیق نشان داده که مرگ و میر معتادان به دلیل استفاده بیش از حد از مواد مخدر در جهان افزایش یافته، اما استفاده از این دو نوع دارو می تواند آن را کاهش دهد. متخصصان تداوی معتادان در افغانستان می گویند که در گذشته در مراحل ترک اعتیاد در مراکز صحی در این کشور نیز از این دو نوع دارو استفاده می شد، اما حال دسترسی قانونی به آن کمتر شده است. همکار ما در گزارشش به شرح این تحقیق پرداخته.
محققین این تحقیق را در شفاخانه منسنای شهر نیویورک به منظور تشخیص کارایی دارو برای ترک اعتیاد و جلوگیری از مرگ و میر معتادان در مرحله تداوی انجام دادند. این تحقیق نشان داده که از میان هر 10 معتاد در ایالات متحده تنها 1 تن آنان به تداوی رسمی در شفاخانه دسترسی دارد و سایر معتادان باید برای رهایی از خطر مرگ اعتیاد را با استفاده از دارو در خانه ترک کنند. نتایج این تحقیق نشان داده که استفاده از مقدار معین بوپرنورفین و یا میتادون با معتاد کمک میکند که با کاهش دردها و عوارض جانبی ترک اعتیاد حتی بدون بستری شدن در مرکز صحی با گذشت زمان مواد مخدر را ترک کند. عبدالشکور حیدری متخصص تداوی معتادان میگوید که تمامی شیوه های تداوی اعتیاد با استفاده از دارو صورت میگیرد، اما میتادون به تنهایی خود نیز میتواند در ترک اعتیاد مفید واقع شود.
مدل های مختلف تداوی در اعتیاد وجود دارد که یکی از اون تداوی میتادون است. تمام مدل ها ما ادویه کمکی را داریم، ولی خود تداوی با میتادون به تنهایی خودم یک مدل تداوی است که ما به دو شکل، هم به شکل بسیار دوامدار تداوی نگهدارنده یاد میشه و مریض میتونیم هم در مرحله سمزدایی که زهر مواد مخدر از خون پاک میشه ما استفاده میکنیم.
تحقیق تازه در شفاخانه منسنای نشان می‌دهد که اکثر معتادان مواد مخدر کیمیاوی در ایالات متحده به استفاده زیاد از مواد مخدر و یا اووردوز مبتلاند و این وضعیت میزان مرگ و میر در میان معتادان این نوع مواد مخدر را 50% بالا برده است. این در حال است که بر بنیاد معلومات به دست آمده از معتادان مواد مخدر در هنگام مراجعه به مراکز ترک اعتیاد، اکثریت معتادان در افغانستان نیز در سالهای اخیر به مواد مخدر کیمیاوی به خصوص شیشه رو آوردند. دکتر عبدالاحد قریشی متخصص تداوی معتادان میگوید که میتادون و بوپرنورفین نیز اعتیادآور است، اما به گفته وی اگر فرد معتاد قصد ترک مواد مخدر را داشته باشد در مقایسه به مواد مخدر استفاده از این دو نوع دارو خطر کمتر دارد.
میتادون که ده خبره ده چه
مسئله میتادون طوری است که تاثیرات آن برای مدت زیاد در بدن باقی میماند و 24 ساعت کارایی دارد. مریض یک دوز را صبح و دوز دیگر را صبح روز بعد میگیرد و کارهای روزمره را انجام میدهد، اما در مقایسه با مواد مخدر کمی شرافتمندانه است، به این معنا که مریض کار و زندگی را به پیش میبرد و میتواند به فرزندانش رسیدگی کند و ترک آن نیز آسان است.
تداوی معتادان با شیوه عرضی و با استفاده از بوپرنورفین و میتادون در برخی مراکز ترک اعتیاد در افغانستان در سال 2020 آغاز شد. با سقوط نظام جمهوریت و با قطع کمک‌های خارجی با بخش اعتیاد در سال 2021 میلادی، دسترسی قانونی به این نوع دارو در مراکز ترک اعتیاد نیز قطع شد. اما حال برخی معتادان آن را بدون نسخه و به شکل غیر قانونی از دواخانه‌های شهر با قیمت بلند خریداری می‌کنند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مسئله اعتیاد و تداوی آن با استفاده از دارو میمانیم. دکتران موظف در بخش تداوی معتادان میگویند که بر علاوه مراقبت های طبی و رهنمود های اجتماعی در هنگام تداوی معتاد، استفاده از دارو در مراحل نخست تداوی معتادان نیز خیلی ضروری است. معتادان در مراحل نخست ترک مواد مخدر به شمول جاندردی شدید، تب، اسهالات، استفراغ با انواع عوارض جانبی روبرو می شوند و برای کاهش این دردها و تکالیف نیاز به داروی کمکی دارند. همکار ما در رابطه به مؤثریت استفاده از داروهای کمکی به ویژه متادون با دکتر عبدالشکور حیدری، متخصص بخش تداوی معتادان، مصاحبه کرده. من خواست از وی در رابطه به متادون پرسیده است.
متادون از خانواده آپیات ها است که ما شما شکل طبیعی، نیمه طبیعی یا نیمه مصنوعی و بالاخره مصنوعی داریم. متادون کاملا مصنوعی است و از ترکیب مواد کیمیایی استفاده شده.
علت استفاده از متادون در تداوی معتادین چیست؟
تحقیقات یا مطالعات که در قسمت علم اعتیاد صورت گرفته نشان میده که تنها مداخلات روانی و اجتماعی مؤثریت نداره، بنابراین ادویه کمکی در قسمت باید استفاده شد. در نزد مریض هم در افغانستان و هم بسیاری کشورهای دنیا از متادون بس یک ادویه کمکی در پروسه تداوی استفاده میکنه.
طریقه تداوی معتادین با استفاده از متادون با طریقه های دیگری درمانی چی تفاوت داره؟
مدل های مختلف تداوی در اعتیاد وجود داره که یکی از و تداوی متادون است. تمام مدل ها ما ادویه کمکی را داریم، ولی خود تداوی با متادون به تنهایی خودم یک مدل تداوی است که ما به دو شکل، هم به شکل بسیار دوامدار تداوی نگهدارنده یاد میشه و مریض میتیم هم در مرحله سمزدایی که زهر مواد مخدر از خون پاک میشه ما استفاده میکنیم. مرحله سمزدایی بسیار داری کوتاه مدت 5 الی 15 روز است و مرحله نگهدارنده ممکن بیشتر از 6 ماه و تا 10 سالهای متمادی از متادون به ایسی یک بدوی بدل در مبحث ترک اعتیاد استفاده شد.
با کدام مریض ها به شکل دوامدار توصیه میشه و با کدام معتادین در دوره سمزدایی برای اعتیاد توصیه میشه؟
به تمام کسایی که اعتیاد داره و مواد مخدر مؤثر نیست، تنها برای کسایی که از خاندان آفیان ها یا آپیات ها استفاده میکنه که عبارت از تریاک و هیروئین اینا هستن، تنها باز اینا کمک کننده است. اونا هم کسایی که به شکل تزریقی استفاده میکنن، چون شکل تزریقی باعث انتقال بعض امراض میشه، ما بتانیم به شکل خوراکی برای زیاد بدیل کنیم و کسایی که این مریضی زیاد شدتش زیاد است، آسیب پذیری مغزی زیاد است، زمانی که برشان تجویز میشه مثل سایر بخش قانونی است، بدون استگما یا بدون کدام شرم دوای خودم میگیرم، منظم استفاده میکنه، ضرور نیست که دست به کدام جرم بزنه، وسایل خانه خود بفروشه. در پالوی از اینا مو خوشی های کاذبه که سایر مواد مخدر داره یا تخریشیت هایی که سایر مواد مخدر غیر قانونی داره و اشتیاقی که سایر مواد غیر قانونی داره، اینا نزد مریض وجود نداره. بنابراین متادون بسیار به شکل آسان به مریض کمک میکنه که داری پریز خود به شکل دوامدار حفظ کنه، به خوبی در جامعه مدغم شده و کار بار نرمال خود ادامه میتن. متادون در دنیا و تا در افغانستان برای کایلا استفاده میشه، برای کسایی که به سن بلوغ قرار داره، برای اطفال استفاده نمیشه فعلا در افغانستان، حتی در افغانستان نزد خانمام استفاده نمیشه.
آیا این احتیاط داره؟
ما نگران از این نیستیم که بالاخره در بازار ارگاه عرضه شد و مردم رقص کنه اعتیاد آور خواد بود، ولی کسی رقص میکنه که بالاخره اینا قبلا مواد استفاده میکرده، ولی نگرانی ما در ایست که ارگاه مریضا بدون تجویز دکتری را بگیره نشوه که خدا نخواسته هم مواد مخدر سابقه خدا بگیره همی و باعث مرگ و سایر مشکلات نزده از این نشکه و بارت از اووردوز ما میگیم، اونا باز مشکلات جدی سیره ایجاد میکنه.
در حالی که متادون در بخش تداوی معتادین در خارج از افغانستان از گذشته استفاده میشد، چرا در داخل استفاده از آن اینقدر ناوقت صورت گرفت؟
5-6 سال قبل متادون در افغانستان به شکل آزمایشی شروع شده، بعد از 2 سال دوباره نتیجهش مسیریتش نشان داده شده، ولی دولت نظر به مشکلات مالی نتانسته که متادون به مقدار زیاد وارد کنه و در دسترس سیستم قرار بده تا به مریضای خود عرضه کنه.
کدام نوع معتادین میتواند از متادون در بخش تداوی استفاده کنند؟
زیادتر در دنیا و حتی در افغانستان به مریضی که شدت مریضی زیادتر است و کسایی که مواد مخدر را که ما پیشتر گفتیم تنها مواد مخدر صنف آپیاد ما میتیم و کسایی که زیادتر مواد مخدر را به شکل تزریقی استفاده میکنه و آسیب پذیری های مغزی نزد زیاد یا آسیب پذیری های روانی بیشتر است که اینا نمیتونه از مدل های دیگه استفاده کنه تنها مدل نگهدارنده با میتادون چون امکانات فعلا کم است برای کسی که تزریق استفاده و دلیلی است که از تزریق به خوراکی و بالاخره زمانی که ما بازی خوراکی دادیم برای مدت دوامدار باز اینا کار روانی هم میکنیم تا که اینا بتونه بالاخره میتادون هم ترک کنه.
از دکتر حیدری شنیدیم که استفاده از دارو در مرحله ترک اعتیاد برای صحت معتاد خیلی ضروری است، اما معتادان داخل بستر در برخی مراکز در این اواخر به رادیو آزادی گفتند که هنگام بستری شدن در مراکز تداوی ترک اعتیاد دسترسی آنان به دارو کمتر بوده و حتی در موارد بدون دریافت دارو به ترک اعتیاد وادار ساخته شدند. در این بخش برنامه هم داستان معتادی را میشنویم که اعتیاد خانواده اش را از هم پاشانده است. عبدالستار باشنده کابل که حال خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده قبل از اعتیاد به مواد مخدر در شهر کابل کراچونی میکرد و روزانه پول نفقه خانوادش را از همین را تامین میکرد، اما از روزی که معتاد شده زن و فرزندانش به خانه خسرانش رفتند. عبدالستار میگوید که خانمش چند بار به دلیل اعتیاد به مواد مخدر از وی خواهان طلاق شد، اما وی هر بار با وی تعهد کرده که نشه را ترک میکند و از نو زندگی خوش را آغاز خواهند کرد. داستان زندگی عبدالستار و بدبختی را که وی به خانوادش به بار آورده از خود وی میشنویم.
ای سال میشه ما شیشه استفاده میکردم، امرو چرس استفاده میکردم. ما غزدی رفته بودم بر کار در شفخانه متدین، فهمیدم اونجا گندیوال مم خواستم، ما گندیوال مره بردم دریای ما چیز غزنی، اونجا سر ما گفت بیا بشی ده دم دی شیشه دم دی، اما اونجا که اقدم زدم ما متاد ازی شدم. از کار بار انداخته بود برای خانه نشین ساخته بود، ما را مواد خودم میگرفتیم می آمدیم در خانه، مشت کلت کو زن داد کو اتو تو پدر مادر خود در دست دگریوان انداختیم، کمبوتی میکردم احساس کمبوتی. اینه که بدر دیگه دوستا رو میدیدیم که خانه دوستاشون میره، خانه فامیلایشون میره، ما یک پول نمی داشتیم، جگرخون میشدیم، کالای ما خراب می بود، جگرخون میشدیم. مک همین فامیل ما یادم میاد، بچه و زن ما یادم میاد، پدر مادر ما یادم میاد، برادر ما یادم میاد، همین کبال ما بالا این ماین جمع میکردیم، سودا میکردیم. بعد پدر گفتیم که ما خوراکه میخورم، ولی ما خوراکه نخوردیم، ما رفتیم استفاده مواد کردیمش. از برادر ما پد کردیم مک 20000 قونی پشتکای خودم سه بار شده، جنجال کردیم ما کردن. میگفتن برادر جور شو یا بدر گل دختر خود از پیشت میبریم. حتی بسیار گپ خراب شد که ما طلاق خود میگیرم، خدای نخواسته ما تمال کردم، غیرت کردم، بازیلا کردم، عمل باز این بار سیومم است که من بستر میشم در شفخانه فنکس. دیگه این بار آخر مصوبه میکشم، دیگه مرگز مواد مخدر استفاده نمیکنم، هرگز نمیشه، هرگز نمیشه. مرد خانم سه بار چهار بار قلف کردن، زنجیر کردن، ولی ما بازم شروع کردیم. در مواد مخدر ما مصرف میبودم، مک میشتم، مواد مخدر استفاده میکردم. اون در قصه نتوی بودم، نه در قصه مرده بودم، نه در قصه زنده بودم، نه در قصه چیز نبودم. بسیار سخت هموم شده برای ما مواد مخدر. یعنی برتن بگن که پدر ما مریض بوده، ما در مواد مخدر خودم بند کردیم، مصرف کردیم، اون اونجا زده رفتیم، زده رفتیم، بالاخره که خانه آمدیم. کجا بودی؟ ما گفتیم یک جای تنها شده بودم، جگرخون شده بودم. مک او درارت بر قصه کنم، برادر فامیدی که اشتکای خودم در شفخانه بوده، اون ما رسیدگی کرده نتونستیم که پیش از اونا برم، فامیدی یک دانه ببرم، یک میوه ببرم، ما مواد مخدر مصروف بودیم، پن بودیم. ما بسیار پسمان هستم که زندگی خودم میال خرچ دنیا او مرا اولاد مرا پدر ما خدا زنده داشته باشه میده.
تشکر از این که تا حال برنامه کاروان زر را دنبال میکنین. حال هم نوبت درامه برنامه است و در درامه میشنویم که جاوید و محمود با هم برادرن و آنان یک زمین را از پدر به میراث بردن. جاوید میخواهد که بر این زمین مشترک کوکنار کشت کند، اما محمود مخالفت میکند. بس میان آنان به جنجال همراه میشود. میرویم و در ادامه میشنویم که بحث و جنجال آن به کجا میکشد.
سلام علیکم جاوید جان، مانده نباشی.
و علیکم سلام لالا، چرا تو دویده دویده آمدی؟ خیرت خوب باشه؟
ده خانه گفتن که جاوید سرزمین ها رفته.
و خوشخوشم کت خود برد.
آها خوشخوش آوردیم، گفتم کشتش کنم، دریاک پیسه زیاف داره.
چی؟ خوشخوش کشت میکنی؟
آها چرا قیران شدی بیادر؟ مثل که پیش ازی هیچ کشت دریاک ندیدی.
آلا تو به اجازه کی کاره میکنی؟
ای زمین از پدر برا ما میراث مانده و مانده ای زمین کدی چریک هستم. مام اقدارم هرچی که دلم خواست ای زمین بکارم میکارم.
مام از کشت دیگه چیزام پنیت نکدیم، فقط میگم تریاک کشت نکو.
یارا لالا تو هم عجب گپ میزنی، دهی دیگه چی گپ هست؟
ما از مولوی صاحب شنیدیم که کشت کوکنار و تریاک ناروا و حرام است.
گپای مولوی صاحب بان، تریاک دیگه از کیفتر حرام شده.
مولوی صاحب از دل خود گپ نمیزنن، ای گپ دین است. ما شما الحمدلله مسلمان هستیم.
ما خوی چند سال کشت میکدیم، اون وقت مولوی صاحب کجا بودن؟ اگر راستی حرام میبود این مردم دیگه کشت نمیکدن. تنها ما تو مسلمان هستیم،
دیگه مردم کارای ناروا میکنن، حال ما تو هم کارای ناروا رو کنیم؟ ما در زمین خود بوتی زهراگین نمیمانم که کشت کنی.
ببین لالا، تو چند بار با دل خود زمین کشت کردی، ما چیزی گفتمت؟ امروز که ما تریاک کشت میکنم تو هم چیزی نگو دیگه.
ببین جاوی جان، تا وقتی که زمینای ما شریک باشه باید درباره کشت کار کته که دیگه مشوره کنیم. ما که کشت میکدم او کشت حلال بود و تو هم برم نمیگفتی که این چیزا بکاری و این چیزا نکار.
لالا ما از نداری چاشت از خواه میخیزیم و تو میگی که تریاک حرام است. دیگه دل ما می تریاک کشت میکنم و بس، گپ حرام بودن شده که تو کشیدی.
من این گپ از دلم برات نمیگم، کل مولوی صاحبا همین گپ میگن.
ای کل مولوی صاحبا که میگن خیر، ما چرا نشنیدیم؟
بیا که پیش مولوی صاحب مسجد بریم. عمو فیصله خواد کرد اگه گفت که کشت کوکنار حرام نیست با سیس کشتش کو.
سیس برو پیشو که بریم.
السلام علیکم مولوی صاحب.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مولوی صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین اینجا پیش محراب بشینید. بچه ها شما کمی آرام باشین که بیادرها چی میگن.
مولوی صاحب بین ما و بیادرم کمی جنجال پیش شده، شما بین ما فیصله کنین.
خدا خیر کنه، شما هیچ وقت با هم جنجال نکده بودین، امروز چی شده شما را؟
یارا مولوی صاحب رنگ غریبی دگر، ات چیز بد است که دو بیادر سکر از یکی دیگه جدا میکنه.
خو اگر کدام گپ پت باشه بیرون از مسجد بریم، و اگر کدام گپ پت نیست اینجا بریم بگوییم.
نه نه مولوی صاحب کدام گپ پت نیست.
خو خیر دیگه بریم بگوییم که چی گپ است.
مولوی صاحب جاوید از سر زمین آوردم، اونجا مصروف کشت بود.
ای خو یک گپ بسیار نیک است، بان که یک چیز کشت کنه.
کاش که یک چیز حلال کشت میکرد، تریاک کشت میکنه. تریاک؟
جاوی جان راستی تو تریاک کشت میکدی؟
آه مولوی صاحب تریاک کشت میکدم.
چرا؟ تو نمیفهمی که به اساس احکام دین مقدس اسلام کشت، فروش و استعمال مواد نشاور حرام است، حرام.
ما همه میگپ برش گفتم اما گپ ما قبول نکرد.
مولوی صاحب چند سال میشه که در افغانستان کوکنار کشت میشه و مردم قریه مام کشت میکنن، امروز چطور یک کشت حرام شد؟
بیبی بچیم اسلام یک کشت از سابقه حرام کرده، در قرآن کریم و احادیث این موضوع روشن بیان شده.
مولوی صاحب من خود استعمال نمیکنم، تنها کشت میکنم و با اولاده خود یک دو لقمه نان پیدا میکنم بس.
بیبی بچه تو دهی قریه چار پنج محتاج نمیبینی؟ اجمل بچی کاکایت فراموش کردی که همی تریاک کشتش.
یارا مولوی صاحب بیخی درست میگین، خورد خورد اولادش برای کاکا اجمل مال.
ببینین زیاد مسلمان ها به تریاک و پودر آغشته هستند، تنها در افغانستان زیادتر از 3 میلیون جوان به می بلا گرفتار هستند. روز قیامت دست از اینا در گریوان شما ور اشخاص خواد بود که همی زهره کشت میکنن. در دین اسلام زهره رساندن به بیادر مسلمان حرام است. اگر تو تریاک کشت کنی و یک مسلمان دیگه تریاکی شوه، گناه از او در گردن تو میشه.
راست میگی مولوی صاحبم، این گپم متوجه نبودم، گمش که بجای می تریاک یک چیز دیگه کشت میکنم.
با تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. برنامه ما در همین جا به پایان می رسد و شما را تا برنامه و هفته دیگر به خداوند یکتا می سپارم.
کاروان زهر.
خالش زند